بسم الله الرحمن الرحیم. قسمتی از تمرینات که من درس بکنیم تا به بحث برسیم. والکلیه غیر موجود بالخارج، ممکنه کسی اشکال بکند که این تناقضگویی است، چون ما میبینیم در خارج انسان موجوده، فرس موجوده و امثال و ذالک، که جواب دادیم انسان و فرس به حمل اولی و مفهومی فقط در ذهن پیدا میشن، به حمل شایع یعنی مصداقشون در خارج هست، پس تناقضی با هم نداره. فبما ذات و فسر و کلامهم، که اینا توضیح دادیم در تمرین چهارم، این المتشابه محکم، المجمل مبین، اینا را چجور تفسیر میکنید؟ گفتیم به حمل اول و به حمل شایع تفسیر میکنیم که تناقضی نباشه. لیرتفع هذا التهافت، یعنی تناقض ظاهر و روشن. تمرین پنجم این است که لو قال القائل، اگر مستدلی به گوینده اینجور استدلال بکند، بگد که العلت و المعلول متضاعفان، قبلا گفتیم اینا متضاعفینن، یعنی هر کدوم با دیگری تعقل میشه، بدون دیگری قابل تصور و قابل ادراک نیست. علت آن است که مؤثر باشه، تأثیر گذار باشه، پس یک معلول و مایی براش تصویر میشه. بدون این معنا هرگز شناخت علت، معلول آن است که یک مؤثری داشته باشد، به وجود آورندهی، علت و مایی براش تصویر میشه، ولو معین نمی کنیم چیه، ما منطقی تعیین کننده نیستیم، ولی علت احتیاج به، حتما مستلزم معلول هست، معلول حتما محتاج به علته. این معنی علت معلول این. این صغرا، علت و معلول متضاعفان هستند، یعنی تعقل هر کدوم وابسته است به تعقل دیگری. خاصیت متضاعفین این بود، در باب تقابل اینو گفتیم. کبرام این است که و کل متضاعفین یوجدان معن، هر دو امر هم که بینهم بینشون نسبت تضایف باشه حتما با هم موجود میشن، با هم یافت میشون. اما در کجا با هم یافت میشن؟ در ذهن یا در خارج؟ در ذهن، نه در خارج. در خارج حتما علت جلوتره و معلول بعدشه، تو ذهن با هم یافت میشن، یعنی با هم تعقل میشن، با هم ادراک میشن، از هم جدا نیستن. و هازا، این استدلال که شکل اول هم هست، از نظر شکلی ینتجو نتیجه میداد که علت و معلول یوجدان من، پس در خارج علت و معلول همزمان پیدا میشن، هیچ کدوم مقدم نیستن، هم رتبه هم. و هذه نتیجه تو غلط و باطل، این نتیجه قطعا باطله. در خارج اول علت یوجد، سپس معلول، نه معن، معیت ندارن، تقدم و تأخر دارن. چرا باطل هست؟ لأن علت به ضروره و بالبداهه تقدم دارد بر معلول، چون اون میخواد اینو ایجاد بکنه، باید او جلوتر باشه. فبعیه بیان، پس با چه بیانی تکشف و جناب عالی این مغالطه را، که آمده همچین نتیجه غلطی داده؟ بیانش این است که اون متضاعفان در صغرا که علت و معلول متضاعفین هستن، یعنی تعقلشون با همه، به حمل اولی ذاتی، در کبرا و کل متضاعفین یوجدان معن، منظور وجود خارجیه، میخواد بگه به حمل شایع اینا با هم یافت میشن و این غلطه، این غلطه. علت و معلول لا یوجدان معن در خارج، بل یوجدان در ذهن، به حمل اولی آری ولی به حمل شایع این غلطه، لذا حد وسط به درستی تکرار نشده. در صغرا منظور مفهوم این هاست، وجود ذهنی این هاست که تضایف دارن، در کبرا منظور مصداق این هاست، وجود خارجی این هاست، که میخوام بگیم اونا با هم یافت میشن، این غلطه، حد وسط تکرار نشده. بله هر دو به حمل اولی باشد درست، یوجدان معن در ذهن باطل نیست. هر دو به حمل شایع باشد، علت و معلول در خارج متضاعفند و هر متضاعفینی در خارج یوجد و با هم درسته، ولی این که نیست، در خارج متضاعف نیستن. در اولی به حمله اولی اراده شده، در کبرا به حمله شایع اراده شده، لذا نتیجه نداره، حد وسط به درستی تکرار نشد. و مثل این مثال هست، لوقال متکلمی بگد الاب و الابن متضاعفان، بله متضاعفان، اما نه مستاقن بلکه مفهومن، مفهومشون با هم تو ذهن تعقل میشه. یا بفرماید که المتقدم و المتأخر متضاعفان، بله ولی مفهومن نه خارجن، نه در وجود خارجی. بعدم بگد و کل متضاعفین یوجدان معن، پس نتیجه بگیرد که اب و ابنم با هم یافت میشن، تقدم و تأخرم با هم هستن، پس اب و ابن همزمان پیدا شدن. نه، در صغرا مفهومی اراده شده حمله اولی، در کبرا مستاقی اراده شده از حمله شایلزا نتیجه نمیدهد، باید در هر دو به حمله اولی باشد یا در هر دو به حمله شایع باشه. النسب الاربع تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الى مترادفت و متباینه و المقصود به تباین تا آخر. ملاحظه فرمایید، یکی از مباحث بسیار مهم و پرثمر باب کلی و جزئی که مقدمه باب معرف و هم باب حجت است، این مبحث نسب اربع است. این مبحث هم در منطق خیلی راهگشاست. در بخش معرف خواهیم دید که معرف باید با معرف نسبت تساوی داشته باشند، تباین فایده ای نداره، بقیه نسبت ها هم فایده ای نداره. در بخش قضایام همین جوره، باید بین صغرا و بین کبرا یه نسبت معینی باشد، نسبت خاصی باشد، اگر صغرا و کبرا از هم جدا باشن، مباین باشن، نتیجه بخش نیست. صغرا مرکب از موضوع و محمول است، باید بین موضوع و محمول نسبتی باشه و الا قابل حمل نیستن، همه جا مفید. در فلسفه کثیر ما از مبحث نسب، نسب اربع جمع نسبت، استفاده میشه، چون مؤنث هست، اربع تمیزش مذکر بدون تا آمده، نسب اربع، نسبت های چهارگانه. در علم و اصول فقه که الا ماشاءالله اونجا خیلی پرثمر هست و من و شما که این کتابای منطقی رو میخونیم برای اون جهته، اینا مقدمه است برای اجتهاد، برای استنباط احکام، برای شناخت دین، بنابراین اونجام خیلی ثمر داره در باب تعادل و تراجیح علم و اصول، که دو تا روایت با هم تعارض میکنن، چجوری بین این تعارضها رو حل کنیم، ببینیم چه نسبتی دارن. نسبت ها عام و خاص مطلق باشد، جمع بین هما میشد، یه حساب داره. عامین من وجه باشد، یه حساب داره. تباین کلی باشد، یه قواعد داره. لذا اونجا نسبت شناسی مهمه که به دست بیاریم بین این دو دلیل چه نسبتی است. گاهی وقتا انقلاب نسبت پیش میاد، یعنی سه دلیل است، این دلیل رو با این که مقایسه میکنیم مثلا یه نسبت داره، بعد این دلیل رو با سومی که مقایسه میکنیم یه نسبت جدید پیدا میشه، انقلاب نسبت پیدا میشد که بحثیست. در علم و اصول هم ما کثیرا ما از این مبحث بهره میگیریم، لذا بحثیست بسیار پرثمر و نافع. حالا که اهمیت و فایده بحث اجمالا در علوم مختلف روشن شد، در ریاضیات هم همینجوره، همه جا از این نسبت ها بهره میگیرن، وارد میشیم در بیان اصل مسئله، بحث نسب اربع. به طور کلی ما وقتی دو تا مفهوم را از حیث مصداق خارجیشون و از حیث افرادشون با هم مقایسه میکنیم، نسبت سنجی میکنیم که آیا این مفهوم بر افراد و مصادیق و او صادق هست یا نه، قابل حمل هست یا نه، اون مفهوم بر افراد و مصادیق این صادق هست یا صادق نیست. در مقام مقایسه و نسبت سنجی سه قسم بیشتر نداریم. تارتن دو مفهوم جزئی را و شخصی را با هم مقایسه می کنیم، مفهوم زید را و مفهوم عمر را، صورت ذهنیه این مدرسه را و صورت ذهنیه اون شیء خارجی را، دو تا مفهوم جزئی. همیشه ما بین دو مفهوم جزئی به لحاظ فرد و مصداق خارجیشون از نسب اربع تباین کلیست، تباین کلیست. هیچگاه این جزئی بر اون جزئی صدق نخواهد کرد و هیچگاه اون جزئی هم بر این جزئی حمل نخواهد شد. 100% مباینن. نمیتوانیم بگیم این مدرسه مبارکه اون مدرسه است، نه خیر، اون یکی اینم یکی. نمیتوان گفت این شجره اون شجره است، نمیتوان گفت این مدرسه اون مدرسه، اینو جدا هستن. نسبت بین دو مفهوم جزئی همیشه تباین کلی است و این مکرر اشاره شده است که در علوم مورد بحث نیست. مفاهیم جزئیه راهگشا نیستن، نه کاسبه نه مکتسبه. گاهی این یک قسم، گاهی هست که ما یک مفهوم جزئی را با یک مفهوم کلی مقایسه می کنیم و نسبت سنجی می کنیم، یک طرف جزئی یک طرف کلی. مثلا مفهوم زید را با مفهوم انسان، مفهوم این کتاب را با مفهوم انسان، هازل کتاب و انسان، یکی جزئی یکی کلی. اینجا دو نسبت بیشتر پیدا نمی شه. بستگی دارد که این جزئی آیا مصداقی از مصادیق این کلی هست در خارج یا نیست. اگر مصداقی از مصادیق این کلی باشه، نسبت این جزئی با کلی خودش چه نسبتیه؟ عام و خاص مطلق، کلی خودش اعم است، بر این یصدق و بر غیر این هم یصدق. این هم اخص است، فقط بر زید یصدق و دیگه بر امر قابل صدق. مثل زید و انسان، زید فرد انسانه، مصداق انسانه، جزئی انسان است. مفهوم زید و مفهوم انسان در خارج عام و خاص مطلق. و اگر چنانچه احیانا این جزئی فرد این کلی نباشه، مصداق این کلی نباشه، مصداق کلی دیگه باشه، البته بین این کلی و این جزئی میشه تباین، تباین کلی. مثل این شجره با انسان، نه این شجره انسان است نه انسان این شجره است، هیچ کدوم، تباین کلی. اینم دو قسم نسبت بیشتر نداره. این دوتا محل بحث ما نیستن، ایشون هم اصلا مطرح نمی کنن. حالا به عنوان مقدمه، به عنوان زمین سازی دیگران گفتن، برای بحث خودمون که صورت سوم باشه که الان میگیم، قطب الدین رازی در شرح شمسیه اول بیان کرده، شاید جای دیگه هم بوده من ندیدم، بعد هم در کتاب‌های متأخرین مثل روش اندیشه مرحوم شهید مفتح، رهبر خرد آقای شهابی و کتاب‌های دیگری که اخیراً نوشته شده، فارسی هم نوشته شده، اینها متعرض این امور هم میشن. اصلش تو شرح شمسیه است، از اونجا گرفتن. صورت سوم این است که گاهی ما دو تا مفهوم کلی را، نه دو تا جزئی، نه یک جزئی و یک کلی، دو تا مفهوم کلی را از حیث افراد و مصادیقشون با یکدیگر مقایسه میکنیم، نسبت سنجی میکنیم که آیا این مفهوم کلی بر افراد و مصادیق اون یکی یصدق و حمل میشه، اون مفهوم کلی بر افراد و مصادیق این یکی صدق میکند، یعنی دو تا کلی طرف مقایسه است. اینجا که دو کلی رو مقایسه میکنیم، الا ولابد اهدن نسب الاربع بینه هما پیش میاد، حصر عقلی هم هست، شق پنجم هم نداره. یا این است که این دو مفهوم کلی بینشون نسبت تساویه، یعنی این بر تمام افراد او صادق است، او بر تمام افراد این. حالا بعدن مثال ها رو میزنیم. این یک نسبت. یا بین این دوتا از حیث مصادیق خارجی نسبت عموم و خصوص مطلق است، اینم یه نسبت. یا بین این دوتا از نسبت‌های اربع بین مصادیقشون عموم و خصوص من وجه هست، یا بین این دوتا تباین کلی است، چهار قسم بیشتر وجود نداره. حالا بعدن در بیان اجمالی که اینها رو توضیح خواهیم داد و در بیان تفصیلی اشاره میکنیم که شق پنجم فقط تصور و فرض واقعیت نداره. هرچه هست همین چهار نسبت دیگه در کار نیست. بین دو مفهوم کلی از اقسام نسبت این چهار تا. یکی از این چهار تا این آخری بود که اسمش چی شد؟ تباین کلی، نسبت تباین. اشاره میکنن مقدمتن که قبلن در مباحث الفاظ تقسیم دوم از تقسیمات الفاظ اونجا گفتیم. الفاظ رو که با هم مقایسه میکنیم از حیث معنیشون اما مترادفن، چند لفظ است و یک معنا، و اما متباینن، چند لفظ است و هر کدام معنایی دارن متباین. همونجا گفتیم که تباین اون باب مباحث الفاظ با تباین این باب نسب اربع فرق داره. حالا اینجا هم دو مرتبه اشاره دارن. فرقشون این است که تباین در اون باب تباین به حسب معنا و مفهوم ذهنی بود، که مفهوم این دو لفظ، معنایی که از این لفظ به ذهن میاد غیر از معنایی است که از لفظ دیگه به ذهن میاد. این تباین معنایی و مفهومی بود. حالا به حسب مصداق اونجا چهار صورت درست شد. معنای این دو کلمه متباینه، ولی مصداقشون ممکن است تساوی متساوی باشن، یعنی همه افراد خارجیشون یکی، مثل انسان و ناطق اونجا مثال میزدید. معناش متباینه ولی مصداق خارجیشون ممکنه عام و خاص من وجه باشن، مثل انسان و ابیض. انسان یه معنی داره، ابیض یه معنی داره، ولی در مصادیق خارجی با هم عام و خاص من وجه، که امروز هم اینا رو توضیح. معنی ها متباین است ولی در مصادیق خارجی عام و خاص مطلقاً. انسان و کاتب، سیف و صارم اونجا مثال می‌زدیم. معنی ها متباین است، مصادیق هم متباینه. انسان و شجر، انسان یه معنی داره، شجر یه معنی دارد. افراد خارجی انسان و افراد خارجی شجر هم از هم. پس تباین به حسب معنا و مفهوم با هر یکی از این چهار قسم می سازد. به حسب مصادیق ممکنه باز هم تباین باشه، ممکن است تساوی باشد، ممکن است عام و خاص مطلق، ممکن است عام و خاص منفرد. اما تباینی که در باب نسب اینجا مطرح است، تباین مصداقی است. تباین مصداقی است. همیشه تباین مصداقی جدای از تباین مفهومی نیست. معلوم میشد مفاهیم فرق داشتن، معانی از هم جدا بودن و الا مصادیق جدا نمیشدن. تباین مصداقی هر کجا بود تباین مفهومی هم هست. اما لا عکسه، ممکنه یک جا تباین مفهومی باشه ولی از حیث مصداق تساوی باشه، عام و خاص مطلق باشن، عام و خاص من وجه باشن، اونجا گفتیم. لذا تباین مفهومی اعم است از تباین مصداقی. هر کجا تباین مصداقی باشد مفهومی هم هست، ولی این چنین نیست که هر کجا تباین مفهومی بود مصداقی هم باشه. ممکنه مفهومی باشد مصداقی تساوی باشد که اشاره شد. خب اون تباین مفهومی به معنای وسیع کلمه مال اون بحث بود، این تباین مصداقی به معنای خاصش مال این بحثه. حالا که این نکته اجمالاً روشن شد، شروع میکنیم این انواع چهارگانه نسبت رو بیان کردن. اول به یک بیان اجمالی بیان میکنیم، سپس به یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی این است: کل و کلیه، هر دو مفهوم کلی، یا این است که در خارج بر جمیع افراد و مصادیق یک دیگر صادقن، در تمام افراد با هم شریکن، این بر تمام افراد او صدق میکند، اونم بر تمام افراد این صدق می. یا این شکلیه. این دو مفهوم کلی را متساویین گویند و نسبت بین هما را از نسب اربع نسبت تساوی کلی خوانند. این یک. و یا این است که این دو کلی یکی بر تمام افراد دیگری صادق است، دیگری بر بعض افراد این صادق است نه بر تمام افرادش، از یک طرف عمومیت است از یک طرف خصوصیت. این دو مفهوم کلی را میگن عام و خاص مطلق یا اعم و اخص مطلق. یکی اعم مطلق است یکی اخص مطلق. نسبت بین هما را از نسب اربع میگن عموم و خصوص مطلق. بعدن مثال ها رو در بیان تفصیلی میزن. و یا این است که این دو مفهوم کلی هر کدام در مقایسه و نسبت سنجی بر بعض افراد و مصادیق اون دیگری صادقن و بر بعض دیگر از افراد اون یکی صادق نیستن. این نسبت به اون نسبت به این، هر کدوم بر بعض افراد هم دیگه صادقن دون بعضن. ماده اجتماع دارن، ماده افتراق دارن. این دو مفهوم کلی را میگن اعم و اخص من وجه، یعنی هر کدوم من وجهن اعم است و من وجهن اخص. نسبت بین هما را میگن نسبت عموم و خصوص من وجه. و یا این است که این دو مفهوم کلی هیچ کدام بر هیچ یک از افراد و مصادیق دیگری صادق نیستن، نه او بر افراد این حمل می شود نه این بر افراد اون، از هم کاملا مباینن، از هم کاملا مفارقت دارن، از هم جدا هستن. این دو مفهوم کلی رو بهشون میگن متباینین، به تباین کلی. نسبت بین هما را میگن تباین کلی از نسب اربع. این شد یک بیان اجمالی، بیان انواع و اقسام نسبت ها و کلی ها. شق پنجم تصور دارد ولی تصدیق ندارد. تصورش این است که دو کلی داشته باشیم که از یک طرف یک کلی بر تمام افراد دیگری صدق کنند بدون استثناء، از طرف دیگر کلی دیگر بر هیچ فردی از افراد این صادق نباشه. این ممکنه؟ صرف فرضه، صرف خیال است، واقعیت خارجی ندارد. الا ولابد اگر این بر تمام افراد او صدق کرد، اونم یا بر تمام افراد این صدق میکند یا بر بعض افراد این، یا تساوی میشد یا عام و خاص مطلق. دیگه شق پنجم در کار نیست. یه عنوان دیگه هم آقایون درست میکنن به نام تباین جزئی، یعنی تباین فل جمله، که این رو انشالله بعدن توضیح میدیم. اون تباین جزئی هم جدا نیست، یا برمیگردد به تباین کلی یا برمیگردد به عام و خاص من وجه. اونم قسم پنجم دیگه نخواهد بود. به حسب عقلی نسب بین دو مفهوم کلی چهار قسم بیشتر نیست. و اما بیان تفصیلی شروع میکنیم. این چهار قسم نسبت رو بیان کردن: النسبت الاولا، النسبت التساوی. نسبت تساوی همیشه میان دو مفهوم کلی است که مشترکان، یشترکان، شریکان در جمعی افراد یکدیگر، استثنا نداره. این بر تمام افراد او، اونم بر تمام افراد این صادقه. نسبت بین این دو کلی میشه نسبت تساوی کلی. خود این دو کلی هم اسمشون رو گذاشتیم متساویین، متساویه. نظیر انسان و ناطق، در خارج هر فردی از افراد انسان رو پیدا بکنید یصدق علیه و یطلق علیه ناطق، فکل انسان ناطق. متقابلا هر فردی از افراد ناطق رو هم پیدا بکنید یصدق علیه انسان و کل انسان، کل ناطق انسان. اینجوریه، استثناء ندارد که ناطق فردی داشته باشد که بهش انسان نگیم، انسان فردی داشته باشد که بهش ناطق نگیم. نسبت میشه نسبت ده. انسان و تعجب، انسان و زهک، کل انسان زاهک و کل زاهکن انسان. اون زهکی که از روی ادراک نشأت میگیره، و الا ممکنه میمون هم زاهک باشد ولی اون زهکش حساب دیگه ای داره. زهک انسان این است که یه صحنه رو میبینه متعجب میشه، میخنده، متعجب میشد و میگریه. تعلیمی هم چیز طبیعی است براش. میشگی انسان،
تعجب به معنای خاص کلمه که چیزی را آدم ادراک میکنه بعد شگفت زده میشود، این مخصوص انسانه. حیوانات دیگر از ادراکاتشون متعجب نیستن، حالت تعجب در اونها نیست که از یک صحنه متعجب بشه، برایش سوال برانگیز باشد. این چیزا مخصوص انسانه. در حال حالا اینا رو باید دیگه در علم خودش بحث کرد. منطقی نمیتونه بگه که تعجب مخصوص انسانه، ذهن مخصوص انسانه. اگرم میگه همش مثاله. مرحوم مظفر از همین بحث امروز رمزی حرف میزنن، به جیم هست، تازه به او جیم هم نمیگن، نقطه نمیگذارن. شما فرمایید تخه هست، پ ها است، این دیگه علامت رمز منطقی رمزی بحث میکند. این آن است، این دو مفهوم کلی به اشاره به یه مفهوم کلی است، جیم اشاره رمز یه مفهوم کلی است، این دوتا با هم تساوی دارن. یعنی هر به جیم است، هر جیمی هم به است، اما جای به چی بگذاریم، جای جیم چی بگذاریم، اونا را فیلسوف میگه، اونا را عالم علم مثلا مسائل طبیعی و فیزیک و شیمی اون باید بگه در فن خودش، عالم اصولی و فقهی باید در فن خودش بگه که مثلا چی حرام است چی واجب است، جای اینها رو پر بکنه، والا دیگه ربطی به منطقی نداره. ما هر چه مثال میزنیم ادعاست، اینجا در منطق اثبات نمیشه، مثاله. اینا رو میگن تساوی، نسبت تساوی، مفهومشون خودشون هم میگن دو کلی متساوی. این یکی. نسبت دوم نسبت عموم و خصوص مطلقه. با اون عبارت هست، نسبت عموم و خصوص مطلق همیشه بین دو مفهوم کلی است که احدهما بر جمیع افراد اون دیگری صادقه، ولی اون دیگری بر تمام افراد این صادق نیست، کوچکتره، محدودتره، بر بعض افراد این صادقه دون بعضن. این نسبت رو میگن نسبت عموم و خصوص مطلق. به این دو مفهوم کلی را میگوین اعم و اخص مطلق، یا عام و خاص مطلق، که یکی عام است مطلقا از هر جهت، یکی خاص است مطلقا از هر جهت، در مقابل من وجه که اون قسم بعدی است. نظیر انسان و کاتب، انسان و کاتب، کاتب اخص است، انسان عام است. کل کاتب انسان، هر فردی از افراد کاتب رو بیارید یستقو علیه ال انسان، ولی نمیتونیم بگیم و کل انسان کاتب بل امکان. چرا؟ قضیه ممکنه نداریم، بل فعل نمیشه گفت، برای که در خارج همه انسان ها کاتب نیستن، بعضی از انسان ها بل فعل کاتب هستن، بعضی ها کاتب نیستن. فعلا اون بل فعل و بل امکان مال بحث قضایاست، طلبتون بحث قضایای موجهه که جهت قضیه امکان باشه، فعلیت باشه، ضرورت باشه، دوام باشد، امتناع باشد، اینا در جای خودش. انسان و کاتب، انسان و عالم و امثال و ذلك، انسان و ایرانی، انسان و آسیایی، انسان و اروپایی، اون اخص است و این عامه. هر اروپایی انسان است ولی هر انسانی اروپایی نیست، هر ایرانی انسان است ولی هر انسانی ایرانی نیست، منحصر. این چیزای روشنیه، معطلی هم نداره. حیوان و انسان، حیوان و انسان، هر انسانی حیوان است، ولی میشه گفت هر حیوانی هم انسان است؟ نه خیر، بعضی از حیوانات انسان نیستن، فرس حیوان است ولی انسان نیست، بقر حیوان است ولی انسان نیست، طیر حیوان است ولی انسان نیست، و قصه الهازا اینمی. نسبت سوم نسبت عموم و خصوص من وجهه، و این نسبت همیشه بین دو تا مفهوم کلی است که هر کدوم در بعض افراد و مصادیق دیگری شریکن، دون بعضن، در بعض شریکن، در بعض شریک نیست. خود این نسبت ها رو میگن نسبت عموم و خصوص من وجه، اون دو مفهوم کلی را میگن اعم و اخص من وجه، یا عام و خاص من وجه. مثال معروف منطقیش انسان و ابیض، میتونیم بگیم هر انسانی ابیض است؟ کذبه، دروغه، برای که نقیدش صادقه، بعضی از انسان ها ابیض نیست. به صورت موجبه جزئی بعض الانسان ابیض، درستم هست، دیگه نمیگیم و بعض الابیض انسان چون یکی میشن، این دیگه قضیه دوم مفید فایده نیست، اونو که گفتیم اینم هست، تکرار نمی. و بعد میگیم بعض الانسان لیس به ابیض، بعضی از انسان ها هستن که انسان برای صدق میکنه ولی ابیض برای صدق نمی کند، اسود، احمر، اصفر. و متقابلا بعض الاخلاق مثلا و بعض الطیر لیس به اسود، مثل کبوتر اسود نیست، و بعض الاسود لیس به طیر، پرنده نیستن، پشم گوسفندی که اسود باشه، زغالی که اسود باشه، رنگ پارچه‌ای که اسود باشه، نکه طیر نیستن، پرنده نیستن، آم مخاصمه. اینم یک. نسبت چهارم هم نسبت تباین کلیست و اون همیشه ما بین دو مفهوم کلیست که این دو مفهوم کلی از هیچ طرف بر افراد هم صادق نیستن، حتی بر یک فرد و هم دیگه تصادق ندارن، اجتماع ندارن، 100% از هم جدان. این نسبت رو میگن نسبت تباین کلی. خود اون دو مفهوم کلی رو میگن متباینین، از هم جدان، مثل انسان و شجر. هیچ فردی از افراد انسان بهش گفته نمیشه شجر، جسم نامی به اون معنای خاص. هیچ فردی از افراد شجر هم بهش گفته نمیشه انسان، نمیگیم این درخت انسان است، نمیگیم این انسان درخت است، امکان انسان و حجر، انسان و ما، انسان و سما و قص الهازا کلی باشه، حالا سما جزئیه، انسان و ما مثلا، انسان و شجر اینا. این هم قسم چهارم. انواع نسبت ها تمام شد. آقایان منطقیین به اینجا که میرسن یه سری تشبیهات، تمثیلات میارن به منظور تقریب این چهار نسبت به ذهن، چیزایی رو که ما باش معنوس تریم ذکر میکنن تا اینکه این چهار قسم به ذهن نزدیک بشه، گرچه به نظر من معنا روشنه. حالا یه تشبیه و تقریب و تمثیل مرحوم شهید مطهری دارن در این منطقشون، آشنایی با علوم اسلامی، و در منطق سوری هم آقای دکتر محمد خانساری استاد دانشگاه ایشون داره تشبیه بسیار جالبی است. این است که دو مفهوم کلی رو به دو تا دایره تشبیه میکنن. گاهی هست که ما پرگار رو که روی کاغذ گذاشتیم، اول یک دایره ترسیم میکنیم، بعد درست روی همون نقطه یه دایره دوم ترسیم میکنیم. این دوتا دایره دو مفهوم متساوی، متساویه شبیه این دو دایره هم که روی هم ترسیم شده، هیچ کدوم وسیع تر از دیگری نیست، هیچ کدوم کوچکتر از دیگری نیست، افرادشون کاملا برابره. دو مفهوم کلی متساوی شبیه این دو دایره است که با پرگار معین، با اندازه معین روی هم ترسیم میشه. عموم و خصوص مطلق رو تشبیه میکنن به دو تا دایره‌ای که یکی بزرگتر است و محیط بر دایره دیگه، یکی کوچکتر است، در شکم دایره دیگری قرار داره. دو تا دایره میکشیم، یه دایره در شکم دایره، اون دایره کوچکتر اسمشو میگذاریم انسان مثلا، دایره بزرگتر اسمشو میگذاریم حیوان. عام و خاص مطلق مثل اینان، هر انسانی حیوان هست، دایره کوچکتر بزرگتر اونو میگیره، ولی هر حیوانی انسان نیست، دایره بزرگتر افرادش خیلی وسیع‌ترن، این کوچکتر رو نارو نمیگه. عموم و خصوص منوجه رو تشبیه میکنن به دو دایره‌ای که هر کدوم دایره دیگر رو در یه بخشی قطع میکنن، این دایره از شکم اون دایره دیگر میگذرد، اون دایره هم از شکم این میگذرد، در یه بخشی هم رو قطع میکنن. اون بخش میشه ماده اجتماع، ماده اشتراک، اون بخش های جدا میشه ماده های افتراق، از هم جدا. در اون بخش مشترک مثلا انسان و ابیض، هر دو اونجا انسان های ابیض، بخش مفترق انسان اسود، انسان احمر، اینم بخش جدا ابیض برف، ابیض چی، ابیض چی، اینم دو تا دایره ای که هم رو قطع میکنن، مختصات دارن، مشترکات. دو مفهوم متباین را هم تشبیه میکنن به دو دایره از هم جدا، روی تخت سیاه دو دایره جدا ترسیم بکنیم، یه دایره افرادی به خود مخصوص به خودش دارن، نباتات مثلا، یه دایره افرادی مخصوص به خودش داره، جمادات مثلا، هیچ ارتباطی به هم ندارن، نه هیچ نباتی جماد است و نه هیچ جمادی نبات هست. این یک تشبیه و تقریب. تشبیهی که مرحوم مظفر دارن در کتاب اینه، دو کلی متساوی را تشبیه میکنن به دو خط مستقیم که روی هم ترسیم میشه. اون دو تا دایره، این دو خط اول در یه نقطه معین خط کشی بگذاریم، یه خط مستقیم ترسیم بکنیم، دوباره روی همون خط مستقیم یه خط مستقیم به اندازه او بی کم و زیاد. دو مفهوم کلی متساوی مثل این دو تا خط مستقیم است که هیچ کدوم کوچکتر و بزرگتر نیستن، کمتر و بیشتر نیستن. و از نظر ریاضیات این دو تا مفهوم اینجوری را با علامت تساوی مشخص میکنن، این با اون مساوی است. انسان مساوی است با حیوان ناطق، حیوان ناطق مساوی است با انسان. علامت مساوی هم تساوی هم که دیگه تو ذهنتون هست. دو مفهوم عام و خاص مطلق رو ایشون تشبیه میکنن برای تقریب به ذهن به دو تا خط مستقیم که اول یه خط کشیدیم مثلا یه متر، دوباره روی همون یه خط مستقیم ترسیم میکنیم 10 متر، 100 متر. این خط دوم به مراتب طولانی تر و بزرگتر از خط اول است. اون خط اول میشه اخص، این خط ثانی میشه اعم، این به مراتب دایرهش وسیع تره. این رم در ریاضیات هر عدد کوچکتر رو، رقم کوچکتر رو با علامت خاصی نشون میدن، رقم بزرگتر رو با علامت خاصی نشون میدن. دو مفهومی که عام و خاص من وجه باشن تشبیه میکنن به دو تا خطی که در یه نقطه هم رو قطع کنن، ضرب در مثلا یه خطی کشیدیم ترسیم کردیم، خط دیگه میاد این رو به دو قسمت قطع میکنه، اون قسمت تقاطع خطین اون نقطه میشه مابل اشتراک، هر دو در اونجا شریکن، بقیه قسمت ها میشه مابل امتیاز. این خط هست صدق میکند، خط دیگه در اونجا نیست، ولی در یه نقطه تقاطع با هم مشترک. دو مفهوم کلی متباین را هم تشبیه میکنن به دو خط مستقیمی که به موازات هم ترسیم میشن. شما این دو خط رو که به موازات هم و کنار هم ترسیم میکنید، هر چه پیش برید تا کره ما هم اینا رو ادامه بدید، روی کره زمین این عمودیش افقی اینا رو هر چه پیش ببرید به هر جا برسانید، هیچ موقع این دو تا خط به هم نمیرسن و هم رو قطع نمی کنن، از هم جدان، مستقیم دوشا دوش هم پیش میرن. دو مفهوم کلی متباین اینجوری هستن، با هم تقاطع ندارن، با هم برخورد ندارن، اون افرادش جداست، اینم افرادش جدا. تشبیه بسیار زیباست. مطلب تمام. فقط یه نکته رو در پایان با استفاده از مطالب حاشیه ملا عبدالله عرض میکنیم. بازگشت متساویین و نسبت تساوی همیشه به دو موجبه کلیه است. متساویین رو بخوایم مشخص کنیم با دو موجبه کلیه مشخص میکنیم، میگیم کل انسان ناطق و کل ناطقین انسان. اگر دو موجبه کلیه درست شد و صادق بود، نقیزش صادق نبود، خودش صادق بود، بدانید که تساوی است. اگر درست نشد، یکی کذب در آمد، بدانید که تساوی نیست. باید با دقت ببینیم که صادق هستن یا نیست. مرجع عموم و خصوص مطلق به یک موجبه کلیه از یک طرف، به یک سالبه جزئیه از طرف دیگر. نمیگیم و یک موجبه جزئیه، چون این موجبه کلیه اونم داره، اون مقداری که فایده داره. یه موجبه کلیه، کل کاتبن انسان. اون طرف نمیگیم بعض الانسان کاتب، چون این کل کاتبن همونه دیگه، اونو داره، منطقه موضوع محمول جا به جا شده. میگیم و بعض الانسان لیس به کاتب و بعض الحیوان لیس به انسان. قضیه سالبه جزئیه درست میشه به این شکل، هر کجا یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئیه درست شد، بدانید که این عام و خاص من وجه نشد نیست. مرجع و بازگشت عموم و خصوص مطلقم به یک موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه است. بعض الابیز انسان موجبه جزئیه، بعض الابیز لیس به انسان و بعض الانسان لیس به ابیز. مرجع متباینین هم همیشه به دو سالبه کلیه است. دو سالبه کلیه، لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الحجر به انسان. اگر این درست شد میشه متباینه، نشد عکسش نقیزش صادق بود، بدانید که متباینه این نیستن. این تا اینجا بیان نسبت خود این دو مفهوم با هم، اما نقیض متساوی این چی میشه، نقیض متباین این چی میشد، اون مال درس بعدیم.
النسب الاربع تقدم در باب اول که مباحث الفاظ بود انقسام الفاظ در یک تقسیم الى مترادفت و متباینه، و المقصود به تباین در اون باب اول التباین به حسب المفهوم و معنای ذهنی بود، ای ان منظور این بود که معانی الفاظ با هم متغایرن، تو ذهن ما مصادیقشون ممکنه اینجور نباشن. و هنا سنذکر و در این باب نسب به زودی میگیم که ان من جمعن من جملت نسب التباینه، از جمله نسبت ها نسبت تباین کلیست، و المقصود و بهی التباین به حسب المصداق نه به حسب مفهوم. البته تباین مصداقی هر جا بود تباین مفهومی هم هست، ولی کاری به اون نداریم. اما عکسش نیست، هر جا تباین مفهومی بود تباین مصداقی هم باشه، نه خیر این چنین نیست.
فما کن نانستل و اون چرا که استلامی کردیم برو هنا که در اون باب اول به کلمه متباینه میگفتیم این الفاظ متباینن، این اسم رو میگذاشتیم، هنا در این باب نسب نقسم و نسبت بین همون متباینات را الى اربعت اقسام. اون متباین و اونجا مفهومی بود، اینجا چهار قسم پیدا میکنن، به حسب مصداق ممکنه متباین باشن، به حسب مصداق ممکنه متساویین باشن، چهار قسم. و قسمون از اون متباینه اونجا متباینه اینجاست، و الا بقیه متساویه اینن، آم مین من وجهن، آم مخاص مطلقن، چهار قسم. چرا اینجور؟ این با اونجا فرق کرده؟ لاختلاف الجهت المقصوده فی البحثین، حیثیت ها فرق داره، جهاتی که مقصود است در بحث. شما در صرف هم از کلمه و کلام بحث میکنید، ولی من حیث و صحت و الاعلال در نحو هم از کلمه و کلام بحث میکنید، من حیث الاعراب ول بنا، حیثیت ها فرق داره. فانا کنا توضیح میدن ما بودیم که نتکلم هنا که در مباحث الفاظ ان تقسیم الالفاظ بالقیاس الى تعدد معنی و اتحاد معنی و مفهوم، معنی متعدد باشد میشه متباینات، متحد باشد میشون مترادف. و اما هنا در باب نسب فل کلام ان نسب بین المعانی و مفاهیم ذهنی، اما نه به اعتبار خود معنا، به اعتبار اجتماع این معانی در مصداق و عدم اجتماعشون که در خارج با هم قابل صدق هستن یا نیستن به لحاظ مصادیق. فلا یتصور هذا البحث در اینجا الا بین المعانی المتغایره، یعنی معانی که متباین هستن به حسب مفهوم، اینها وقتی مصداق متباین بود الا ولابد معنا هم متباینه. اما اینجور نیست که هر جا معنا متباین بود مصداق هم متباین باشه، نه.
از لا یتصور و فرض و نسب بین المفهوم و نفسهی،
اگر متباین نباشن مفهوم و خودش که چهار نسبت نداره، مفهوم و خودش یه نسبت بیشتر نداره، خودش خودشه، باید تغایر باشد که در خارج چهار نسبت پیدا بشه.
فنقول کل معنن، هر معنایی را و مفهوم ذهنی را ازا نسب الى معنن آخر که یقایرهو با هم مقایرن دو معنی هستن و یباینهو مفهومن، مفهومشون فرق داره، منظور معنا و مفهوم کلیست، دو معنای جزئی رو حساب کردیم، یک جزئی و یک کلی رو حساب کردیم، دو تا معنای کلی، اینا رو با هم که مقایسه میکنیم از حیث خارج و مصادیق چهار حال بیشتر ندارن. این بیان اجمالی نسب. فاما ان یشاری که کل منهما الاخره، در تمام افرادشون شریکن، در همه افراد و هما المتساویان، نسبت بین هما نسبت تساوی است. و اما مثل انسان و ناطق، و اما ان یشاری که کل منهما دیگری را در بعض افرادش دون بعضین و هما لزان بین هما نسبت العموم و خصوص من وجه، خودشون هم میگن اعم و اخص من وجه، مثل انسان و ابیض. و اما ان یشاری که احد هما دیگری را در تمام افرادش، از یک طرف صدق کلیست دون العکس، از طرف دیگر صدق جزئیست. انسان و حیوان، حیوان بر تمام افراد انسان صادقه، ولی انسان بر تمام افراد حیوان صادق نیست. و هم اللذانه این دو مفهومی اینجوری هم آنچنان دو مفهومی هستند که بینشون نسبت عموم و خصوص مطلق است، خودشون هم اهم و خص مطلق. و اما لا یشاره که احد المفهومین دیگری را ابدا در هیچ فردی از افراد
و هما المتباینان و نسبت و نسبت تباین کلی انسان و شجر و نسب بین المفاهیم اربعون خامس ندارد، یکی تساوی، یکی عموم و خصوص مطلق، یکی عموم و خصوص منبج، یکی هم تباین شد چهار قسم. بیان تفصیلی نسبت اول نسبت و تساوی و تکون و این نسبت همیشه بین المفهومین اللذین یشترکان فی تمام افرادهما، مثل انسان و زاهک، کل انسان زاهک و کل زاهکن انسان، فن خودشون میگن کل انسان زاهک و کل زاهکن. این مرجع تساوی است. اگر دو موجبه کلیه درست شد میفهمیم متساوی این هستن، نشد نیستن. و نقربه ما تشبیه بکنیم برای شما، دنبال هر کدوم تشبیهش هم ذکر کرده، من در پایان دو تا تشبیه عرض کردم، دو تا دایره یا تشبیه. نقرب و این دو مفهوم اینجوری را به فهم شما و ذهن شما به واسطه تشبیه کردن این دو تا بالخطین المتساویین، دو خط برابر، الذین ینطبق احدهما علی الاخر، تمام الانطباق درست روی او ترسیم شده، کم و زیادم نداره، بلندتر و کوتاه‌تر هم نیست. و یمکنو وضع بکنیم و قرار بدیم نسبت تساوی را به این صورت زیر به مساوی با جیمز، تازه بیارم نقطه نگذاشته از چون رمز رمزه، شما بفرمایید که الف مساوی با جیمز، ه مساوی با جیمز، ت مساوی با خ است، فرقی نداره. چرا اینجور علامت گذاشتیم؟ به اعتبار اینکه این علامت، این علامت مساوی، علامتون بر تساوی بین این دوتا، دو مساوی با دو، این مساوی اینجور، کماهیه این علامت گذاری اینجوری در علوم ریاضیه به کار میره. و تو قرعو، این علامت قرائت میشه در لسان عربی اینجور، یساوی به یساوی جیم را وقتی میخونیم اینجور میگیم این علامت رو. و طرفان این علامت به و جیم هستن که رمزه، یعنی انسان و زاهک مثلا، انسان و ناطق مثلا، اینا حرفان، دو حرفن به و جیم که یرمز، اشاره میشد به این دوتا، رمزن الی المفهومین المتساویین، که منطقی کاری ندارد اونا چی هستن، باید فیلسوف بگه، باید دیگران. نسبت دوم نسبت عموم و خصوص مطلق، و تکون این نسبت بین المفهومین اللذین یستق احدهما علی جمیع ما یستق علیه دیگری، بر تمام افرادش، این اخص مطلقه و این عام مطلق است، و علی غیره احد بر تمام افراد دیگری و بر غیر صادق است، ولی اون دیگری این چنین نیست، بر بعض افراد صادقه. و یقال لل اول که بر تمام افراد این دیگری صادق است و بر غیر العام مطلقا، بل ثانی که بر بعض صادق است دون بعضن الاخص مطلقا، مثل حیوان و انسان، کل انسانن حیوان ولی کل حیوانن لیس به انسان، بعض الحیوان انسان. معدن و فزه، هر فزه ای معدن است ولی هر معدنی که فزه نیست، ذهب هم هست، فیروزه هم هست، چیزای دیگه هم هست، عقیق هم هست. فکل ما صدق علیه الانسان یصدق علیه الحیوان، این موجبه کلیه، اما ولا عکسه، اون طرف موجبه کلیه نیست بلکه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه است. فانه یصدق الحیوان بدون الانسان در فرس، همینطور از فزه و معدن، کل ما صدق علیه الفزه یصدق علیه المعدن ولا عکسه، چون ذهب و معدن هست ولی فزه بهش اطلاق نمیشه، فزه نی نقره. و نقرب و این عموم و خصوص مطلق را به ذهن شما به تشبیه کردن اینا به دو خط غیر متساوی، این اول یه خط یه متری، بعد روی همون یه خط صد متری، کجا برابرن؟ من طبق الاکبر من هما علا تمام الاسغر و زاد علیه، 10 متر 100 متر اضافه داره. و یمکن وضع این نسبت را علا صورت الاتیه به بزرگتر از جیم، از این علامت در ریاضی و معنای اکبر، این عدد از اون بزرگتر است به کار میره، به اعتبار این که این علامت معین تدل بر این که ما قبلش، اونی که دهانه علامت به طرف اوست، اعم مطلق است از ما بعدش، اونی که علامت پشتش به طرف اونه، اون کوچکتره. و تقرأ در عربی اعم مطلقا من، یعنی به این علامت رو اینجور میخونیم، اعم مطلق من جیم، کما تقرا و در علوم ریاضیه، این در عربی منطق این میگن، در علوم ریاضی هم میگن این اکبر و من، این عدد بزرگتر از آن است، علامت بزرگ.
و یسه و انقلبه ها چپ چپه بکنیم این را و نزا این علامت را علا این صورت زیر که اینجا میشه جیم کوچکتر از به از این علامت اصغر بودن اینجوری و تقرا و اخص مطلق من یعنی جیم اخص مطلق است از به کما تقرا و این علامت در علوم ریاضی اصغر و من این عدد کوچکتر از اون عدد هست با این علامت مشخص میکنن و تدل این علامت بر این که ما قبلش که جیم هست اخص مطلق است از ما بعدش که به باشه. نسبت سوم نسبت عموم و خصوص من بج و تکون و بین المفهومین الذین یجتمعان فی بعض مصادیقشون دون بعضین این ماده اجتماع و یفترق و کل منهما جدا میشن از دیگری در مصادیقی که اختصاص به اون هر یک دارد اون دوتا میشن ماده های افتراق و جدایی مثل طیر و اسود پرنده و سیاق فانهما این طیر و اسود یجتمعان در غراب کلاق هم طیر است و هم اسود لانه طیرون به اسود و یفترق طیر عن الاسود فی الحمام مثلا کبوتر طیر هست ولی اسود نیست اسود عن طیر فی صوف الاسود پشم سیاه مثلا زغال مثلا و یقال لکل من المفهومین اعم من وجه و اخص من وجه این از یک جهت اعم است که افرادی دارد اون نداره ولی از یک جهت هم این اخصه که او افرادی دارد که این نداره کل منهما من جهت اخص من جهت اعم نقرب و این دو مفهوم را به فهم شما به ذهن شما به واسطه تشبیه کردن این دوتا را به دو خط متقاطعین که در یه نقطه هم رو قطع می کنن هاکذا به این شکلی که نوشته شده علامت ضرب در نقطه تقاطع مشخصه یلتقیان این دو خط در نقطه مشترکه با هم برخورد دارن و یفترق اون ماده اجتماعشونه هر دو در اونجا صادقن و هر دو نسبت داده میشه و یفترق کل من الخطین از دیگری در نقاط نقطه هایی که تخص و بقیه قسمت هایی که از هم جدا و یمکن وضع این نسبت عام خاص من وجه رو علا این صورت زیل که به عام من وجه هست نسبت به جیم به این علامت ضرب در که ماده تقاطع دارن و ماده افتراق دارن بهش میگیم ای بین علامت اشاره به این است بین ب و جیم عموما و خصوصا من وجه ماده تقاطع ماده تفاوت چهارم نسبت تباین و تکون این نسبت بین المفهومین اللذین لا یجتمع احد و احد و ما مع الاخر در هیچ فردی از افراد ابدا اصلا و امثله این نسبت تباین جمیع معانی متقابله متناقضین همین جورن عدم و ملکه همین جور است با هم مجتمع نیستن یک جا زدین همین جور است متضایفین هم همین جور است که قبلا اینا رو بیان کرد جمیع معانی متقابله ای که تقدمت در بحث تقابل به چهار قسم میشه و کذا این مال اقسام تقابل بعضی از معانی متخالفه اونجا مثلان داشتیم متخالفان داشتیم متقابلان متخالفان گاهی از نوع دو جوهر بودن مثل انسان و فرد گاهی از نوع دو عرض بودن دو عرض مثل سیاهی و شیرینی قابل جمع بودن یعنی انسان و فرد قابل جمع نبودن اونها بعض معانی متخالفه مثل حجر و انسان انسان و فرد اینا متخالفین بودن ولی متقابلین نبودن نه تناقض دارن ایجاب سلب میسن هر دو نه عدم ملکن هر دو ایجابین نه زدینن چون زدان مال دو صفت شد دو عرض شد نه دو جوهر که اونجا توضیح دادیم و مشبه و ما تشبیه می کنیم این دو مفهوم متباین را به دو خط متوازی به موازات هم در کنار هم مستقیم ترسیم می شن الذین لا یلتقیان ابدا مهما امتدا هرچه امتداد پیدا بکنن کشش پیدا بکنن به هم نمی رسن دایره دو مفهوم هرچه وسیع باشه با هم برخورد ندارن و یمکن وضع تباین را بر این صورت آتیه که به مباین با جیم از دو خط موازی هم همجور پیش میرن یعنی ان به یباین و جیم این رمز اشاره به مباین هست تباین هست تا برسیم